الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات نور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار فيها خالدون. خب باز هم بسم الله الرحمن الرحیم. در مباحث معرفت نفس بعد از اینکه اثبات شد ظرف علم و آگاهی نفس ناطقه است و مغز انسان ظرف علم نیست، چون علم مجرد از ماده است، ظرفش هم باید مجرد از ماده باشه. حالا نکته‌ای که خیلی حائز اهمیته و توجه به اون ابوابی رو مفتوح میکنه به روی انسان، اینه که ما چطور اخذ علم میکنیم. شاید در ابتدای بد و امر انسان بگه خب من کلاس میرم، درس میخونم، علم یاد میگیرم، یا مطالعه میکنم، نوار گوش میدم، علم یاد میگیرم. اما بحث از انتقال علم، قبلش این مطلب رو باید خوب بفهمیم که علم یک موجود حقیقیه، چون ما بالفطره درک میکنیم انسان نادان با انسان دانا برابر نیست. انسان نادان با انسان دانا برابر نیست. انسان دانا یه چیزی داره که انسان نادان نداره. اون رو اون چیه؟ علمه. و اون چه که از صنایع و حرف ما میبینیم اثرات علم از فرش زیر پامون گرفته تا همین بنای مسجد و هر چیزی که اطرافمون ساخته دست بشره، میبینیم که اینها محصول علمه. پس علم یک موجود حقیقیه. حالا بحث از اینه که علم چگونه منتقل میشه از کسی به کسی، یا اینجوری بگیم انسان چجور علم رو به دست میاره. انسان در ابتدای امر که هیچ ندانه، هیچی نمیدونه. حالا به واسطه استاد و نوار و کتاب و اینها علم به دست میاره، معرفت به دست میاره. اما آیا خود استاد یا کتاب یا نوار به ما علم میدن؟ اینها به ما علم رو منتقل میکنن؟ و اگر اینا منتقل میکنن چجوری منتقل میکنن به ما؟ ما پای درس استاد که میریم علم به دست میاریم، روشن میشیم، نورانی میشیم، چیزهایی رو میفهمیم که دیگران نمیفهمن، چیزهایی رو درک میکنیم دیگران درک نمیکنن. این انتقال که این علم به ما منتقل شده چجوری منتقل شده؟ با به این صورت که استاد حرف زده ما شنیدیم. خب استاد حرف زده ما شنیدیم یعنی علم به وسیله صحبت کردن آمده در وجود ما. صحبت کردن اصلا چیه؟ صحبت کردن صوتیه که از ما خارج میشه. صوت چیه؟ یک تموج هواست، یک موج مکانیکیه. چجور علم به وسیله این صوت به ما منتقل شده؟ صوت یک تموج هواست که میاد میخوره به پرده گوش ما. یعنی علم از دهان استاد خارج میشه، میاد میخوره به گوش ما، از طریق گوش ما وارد ما میشه. اینجوریه. آیا صوت یک موجیه که علم روی این سوار شده میاد؟ این خب موج که تو این عالم زیاده، از امواج مکانیکی گرفته تا امواج رادیویی و مغناطیسی و امواج، این همه امواج هست. آیا رو همه اینا علم سواره؟ یا اصلا چجوری علم میخواد سوار موج بشه بیاد که از دهان استاد بخواد بیاد برسه به گوش ما؟ چه موقعی که نوار گوش میکنیم، چه موقعی که پای درسیم، میبینیم که ظاهراً یه مقدار کار مشکل میشه. میگیم خب حالا اینجا شما گفتی استاد صحبت میکنه، موجی هست، علم از جان استاد مثلا به این واسطه میاد میرسه به ما. موقعی که شما تو خونه داری کتاب میخونی، مطلب علمی رو میفهمی، اونجا چجوری علم منتقل میشه به شما؟ آیا کتاب علم داره؟ آیا در کتاب علم وجود داره؟ کتاب چی هستن؟ کاغذیه که مقدار مرکب روش ریخته شده با یه طرح خاصی. این کتابت کردن، این نوشتن یه قرارداده. ما انسان‌ها بین خودمون قرارداد کردیم، یه خط صاف افقی کشیده شد، یه خط عمودی روش کشیده شد، میشه به اضافه. این ما یه قرارداد بستیم بین خودمون، و الا قبل از ما یا تو زبان‌های دیگه شما برید، شاید این علامت مثلا علامت جنگ باشه. تو زبان سانسکریت که برید، زبان‌های مرده دنیا که برید، زبان حبشی و زبان آرامی و آریایی و اینا که برید، ببینید که بعضی از این علامت‌ها هست و یه معنای دیگه ای میده. خط یه قراردادیه که ما نوشته ایم، علم نیست. لذا خیلی خطوط میخی یا اوائل میخی هست که نمیتونن بفهمن چی نوشته شده، چون قراردادشون رو نمیدونن چیه. یه قرارداده که اینجوری بسته شده. علم که این تو نیست، این کاغذ است و مرکب. کتاب چجوری به من علم میده؟ از کتاب چجوری علم به من منتقل میشه؟ چون گفتیم علم یک موجود حقیقیه. من خودم که دارای علم نیستم، باید علمو به دست بیارم. استادو گفتیم، خب استاد خودش زنده است، جان داره، علم داره، علم از استاد منتقل میشه به ما مثلا. ولی کتاب چطور؟ کتاب که دیگه یه جماده، از او چجوری علم منتقل میشه؟ میبینیم که سوال پیچیده تر میشه. پیچیده ترش میکنی. مثلا میگی موقعی که ما تنها تو خلوت خودمون نشستیم و داریم فکر میکنیم، اونجا دیگه هیچ کس در کنار ما نیست، فکر میکنیم و یک مطلب علمی برای ما مکشوف میشه، منکشف میشه، یعنی یک علمی رو به دست میاریم، یه دانسته ای رو به دست میاریم که قبلا نداشتیم. اونجا که دیگه نه کتاب هست نه استاد هست، اونجا چجوری من این علم رو به دست میارم؟ خب این سوالیه که انسان وقتی روش فکر کنه میبینه که نه استاد، نه کتاب، نه نوار، هیچ کدوم اینا بالاصاله به ما علم نمیدن. اون موقعی که من در خلوت خودم نشستم و فکر میکنم و یک مطلب علمی برام منکشف میشه، اونجا که اینا هیچ کدوم نیستن، اصلا پاشون وسط نیست. پس میفهمیم علم از یک جایی به ما افاضه میشه، علم از یک حقیقتی به طرف ما ریزش میکنه. منتها برای این که این علم بیاد به طرف ما، اسباب و معداتی میخواهیم که اون اسباب و معدات کمک کنن که ما علم رو دریافت کنیم. در کتب فلسفی در مورد فکر میخونیم الفکرو حرکتون الال مبادی و من مبادیه الال مرادی، فکر حرکتی است به سوی مبادی، اون دانسته های اولیه، اون چیزهایی که برای اون روشنه، اونا رو کنار هم میذاریم تا اینکه از اون دانسته ها منتقل بشیم به یک ندانسته، منتقل بشیم به یک ندانسته، یک حرکتی در جان ما، در ذهن ما صورت میگیره برای اون که اون علم به ما افاضه بشه. پس از یک جایی این علم داره طرف ما میاد، چون ما خودمون که نمیتونیم علم بسازیم. یعنی علم گفتیم یک موجود حقیقیه که این هم اثرات داره، تمام صنایع انسان محصول علم میشه. باید به این فقیر یک غنیگی داده باشه این رو. من هیچ ندار، باید یک کسی پیدا بشه این سرمایه رو به من بده. فکر کردن حرکتی است تا در مسیر اون افاضه قرار بگیره انسان، در مسیر اون رشحات علمی قرار بگیره. و در هر مسیری هم که فکر میکنه، حرکت میکنه، علم تو همون مسیر بهش داده میشه. مثلا وقتی شما در مورد ریاضیات فکر میکنید، فلسفه نمیگیرید. موقعی که در مورد ادبیات فارسی، شعر دارید فکر میکنید، علم ریاضی به شما افاضه نمیشه، چون شما دارید یه مسیری رو میرید با فکرتون، تو یک مسیری حرکت میکنید تا مورد تابش اون نور علم قرار بگیرید. و اون علم از یک جایی به شما افاضه بشه. حالا کتاب خوندن، کلاس رفتن هم همون فکر کردنه، کتاب و استاد هم همون فکر کردنه. منتها شما به جای اینکه خودت بشینی فکر کنی، یعنی یک راهی رو بخوای بری، استاد میشینه بلند بلند فکر میکنه، یعنی افکارشو بلند بلند عنوان میکنه، شما ذهنت تو اون مسیر حرکت میکنه و به اون نقطه‌ای میرسی که اون نور، نور علم افاضه میشه بهت. پس استاد دیدن هم همون فکر کردنه، منتها به جای اینکه تو خودت بشینی فکر کنی، استاد به جای تو فکر میکنه. به جای اینکه خودت این مسیر ناشناخته رو بری، استاد تو رو میاره تو اون مسیر ناشناخته حرکت میده. یه کسی که یه مسیر رو رفته تو کوهستان، تو کویر، انسانی بلد راه میخواد، خودش بخواد راه پیدا کنه خیلی باید زحمت بکشه. اما یه کسی که قبلا این مسیر رو رفته، پشت سرش بری به راحتی به اون مقصد میرسی. انسان خودش بخواد به فکر بنشینه تا شکار کنه، مطلبی رو به دست بیاره، خیلی باید زحمت بکشه. ساعتها گاهی وقت انسان فکر میکنه، محصول دریافتش میشه یک جمله، یک جمله. اما استاد میبینید وقتی حرف میزنه یک ساعت فکر شما رو حرکت میده. با همدیگه استاد و شاگرد با هم حرکت فکری میکنن، استاد با اون فکر کردنش، منطقه بلند فکر کردن. بلند فکر کردن یعنی چی؟ یعنی حرف زدن. انسان وقتی حرف میزنه داره بلند بلند فکر میکنه، شما رو دنبال خودش میبره تا اون تابش نور علم به شما صورت بگیره. کتابم که میخونی همین جوره، کتابم که شما میخونی، اون نویسنده کتاب میاد افکار خودش رو مینویسه، شما اون نوشته رو میخونی، همراه او فکر میکنی تا مورد تابش اون نور قرار بگیری. حالا هنری داریم به نام صحبت کردن، هنر نوشتن. بعضی وقتا یک ساعت طرف حرف میزنه نمیتونه اون مطلب علمی رو درست پیاده کنه، یعنی ایشون فن بیان نداره، یک ساعت بالا پایین میکنه، فکر آدم رو میبره با خودش، آخرش به اون جایی که باید برسونه نمیتونه برسونه. تو نوشتن هم همینجوره، بعضی از کتاب ها رو انسان میخونه میبینه چقدر بالا پایین شد اما مطلب علمی پیاده نشد، مطلب اونجوری که باید پیاده نشد. پس اصل گرفتن علم همون فکره، همون حرکته. ما به وسیله حرکت ذهنمون مورد تابش علم از اون منبع علم قرار میگیریم و علم رو از عالم قدس حکیم دریافت میکنیم. چون اصلا در عالم ماده علم وجود نداره، علم مجرد از ماده است. نه تو کتاب علم هست، نه تو جسم استاد علم هست، نه تو تموج هوا علم هست. علم مربوط به ماوراء طبیعته. شما هم با ماورای طبیعت خودت علمو دریافت میکنی، ربطی به جسم تو نداره که. علم خودش مجرد، گفتیم ظرف علم هم باید مجرد باشه. که میشه جان انسان، روح انسان، که میشه ظرف علم. این مطلب رو خیلی باید روش کار کنیم. وقتی کار کردی متوجه میشی از طفولیت تا الان چه حقایقی از عالم بالا به تو افاضه شده. انسان چجوری میفهمه که اگر این دوتا وسیله رو به هم وصل کنه چنین چیزی در میاد؟ از کجا فهمید این رو؟ حتی تجربه که میکنه، حتی تجربه انجام میده، علم از اون ور میاد، علمش از اون طرف میاد. مطلق علم از عالم بالاست، مطلقاً علم از عالم بالا افاضه میشه، منتها هر کسی که مستعد بشه افاضه صورت میگیره. یکی از خصوصیات این عالم اینه، به محض استعداد افاضه صورت میگیره. انسان هر استعدادی پیدا کنه، از اون ور بخلی نیست، از اون ور من این نیست. اگر به کسی الهام دست میده، چون مستعد الهام شده که بهش دست داده. اگر وحی دست میده، حتی اون وحی تشریعی رو نمیخوای مطرح کن، چون بحث فلسفیه اینجا، ولی در خود قرآن هست و اوها ربک الی النحل، پروردگار تو وحی کرد به زنبور عسل. زنبور عسل از کجا میدونه خونه هاشو شیش گوش باید بسازه، سراغ چی بره، چی رو بخوره، بیاره اونجا تبدیل به عسل کنه؟ از کجا به اینو دانسته جز این که وحی شده از عالم بالا به او؟ همه صنعت ها، همه حرفه ها، شما وقتی دقت کنی میگه انسان از کجا میدانست که اگر این کار رو انجام بده اینجوری میشه؟ و جالب اینه، انسان هر مطلب علمی رو که میگیره، اول مطلب رو میگیره بعد راهشو. یعنی هیچ کس نیومده یک راه استدلالی رو طی کنه تا به یک مطلب فلسفی برسه. همیشه یک مرتبه یک مطلب تو ذهن انسان جرقه میزنه، بعد انسان میبینه خب دو دوتا میشه چهار تا مثلا، راهش رو هم پیدا میکنه. به خاطر اینی که علم از اون طرف میاد. پس اون طرف یک منبع علمی هست، در عالم مجردات یک منبع علم هست که همه ما وصل به او هستیم، همه انسان ها وصل به اون منبع علم هست، که از اون منبع علم ریزش کنه تو جانشون. منتها این کانال متاسفانه لجن گرفته، گناه و حرف زیاد و معصیت و غفلت و شهوات این کانالو مسدودش کرده. این اگر پاک بشه، از این منبع علم، علم میریزه تو جان ما، این در جان ما ریزش میکنه. این منبع علم در شریعت بهش میگیم جبرائیل، و فلاسفه بهش میگن عقل فعال. یا روان بخش. که منبع همه علومه، منبع همه علومه. تا انسان با این مرتبط باشه، هر کسی تو مسیر خودش علمش رو از این دریافت کنه. و اتصال با این منبع طهارت و تصفیه میخواد، که سنخیت پیدا کنه انسان با او. فرق کافر و مؤمنم تو همینه. کافر که قائل به عالم آخرت نیست، قائل به خدا نیست، تا یک افقی رو میتونه دریافت کنه از علوم، علوم مربوط به علوم مادی، اما از اون افق بالاتر رو دیگه توان دریافت نداره به خاطر نداشتن ایمانش. نمیتونه اون علوم رو بگیره از اون طرف. حالا باز مطلبی که با قابل توجهه، کیفیت افاضه علم از این منبع علم به جان ماست. علم از این منبع چجوری تو جان ما میریزه؟ آیا علم یه چیزیه از اون منبع، از اون عقل فعال جدا میشه میاد میفته تو جون ما؟ اینجوریه؟ از اون منبع علم چجوری ما دریافت میکنیم علم رو؟ اصلا جان ما چه نسبتی داره با اون منبع علم؟ چه تناسبی دارن؟ آیا دو تا چیز جدای از همن؟ یا اینکه نه، مثل یک اقیانوسی میمونه که نهرها و شعبه های زیادی ازش منشعب شدن و جان ما یکی از اون انشعاباته که وصلیم همگی به اون منبع. و در اصل جان ما در اون مرحله یکی میشه، اصلا متحد بودیم و یک جوهر همه، که اون روح کل، عقل کل، که حقیقت جان ماست، که جان ما یک شعاعی از اون عقل کله. علم از او جدا نمیشه، منفصل نمیشه بیاد بریزه تو جان ما، چون ما خودمون از او منفصل نیستیم، مثلا ما خودمون از او جدا نیستیم، بلکه ما یک انشعابی از او هستیم که هرچی بیشتر علم کسب میکنیم این انشعاب بزرگتر میشه، ظرفی میشه وسیع‌تر که علم بیشتری رو در خودش جا میده، یعنی بیشتر از اون منبع بهره میبره، یا بگیم به اون منبع بیشتر نزدیک میشه، به اون منبع افاضه کننده علم که عقل فعال باشه، یا حضرت جبرائیل بهش بگیم که پرورش دهنده همه موجوداته، فرموده حضرت آقا میفرمودن غذاهایی رو بخورید که جبرائیل درست کرده، غذاهایی رو بخورید جبرئیل درست کرده یعنی چی؟ یعنی طبیعت، همین چیزی که ما اسمشو میذاریم طبیعت. غذاهایی رو بخورید که طبیعت درست کرده، اون غذاها با مزاج شما سازگاره. این اتصال انسان، اتصال جان انسان به اون منبع، و اینکه هر چی نزدیکتر میشی به او بیشتر از او بهره‌مند میشی، سهم بیشتری از او رو میگیری، بیشتر او میشوی، بیشتر او میشوی، تا جایی میرسه که طرف خودش میشه جبرائیل، خودش میشه جبرائیل. بلکه در روایت داریم از سلمانو خیرم من جبرائیل، سلمان از جبرائیل بالاتره. از اون منبع علم جان نزدیک میشه تا جایی که با او متحد میشه، یکی میشه، جانش میشه منبع علم. باز برگردیم سراغ بحث اولمون در مورد اینکه ما چگونه علم میگیریم. در ابتدای امر چون جان انسان ضعیفه، یک موعد میخواد، یک همکار میخواد، یک کمککار میخواد که جان ما رو متصل کنه به اون منبع. فکر ما رو، دست کودک فکر ما رو بگیره، راه ببره. وقتی انسان قدرت گرفت، علمن قدرت گرفت و جانش هم طهارت داشت، با اندک توجه علم افاضه میشه، با اندک توجهی علم افاضه میشه. یک موقع یک کلمه میخونه، یک دریا علم میگیره، چون جان مستعد شده. یک موقع هست بدون معدات، بدون وسائط مادی، علم افاضه صورت میگیره. نورون علی نور، در آیه نور میفرماد ولو لم تمسسه نورون نارون، اگرچه او را آتشی مس نکند، اگر آتشی هم مس نکند، او نزدیک است نورافشانی کند، که یکی از تعابیرش همینه. یعنی بدون اینکه استادی او رو دریابه، دیگه اونجا احتیاج به ظواهر نداره. مثل جان انبیا چگونه علم افاضه میشه بهشون؟ مگه خود پیامبر ما امی نبود، درس نخوانده، ولی مطالبی میگفت که همه عقلا حیران میشدن و میشوند. هرچی جان طهارت پیدا کنه، استعداد پیدا کنه، آمادگی پیدا کنه، از اون ور منع و بخل نیست، از اون ور افاضه صورت میگیره. اگه در خاطرتون باشه، در مباحث قبل یه چیزی رو مطرح کردیم، گفتیم مثلا ابن سینا میگه اگه موی دم اسب توی لجنزار بیفته، جایی که هوا گرم باشه، این تبدیل به مار میشه. چرا؟ چون اینجا استعداد حاصل میشه، از اون ور افاضه صورت میگیره. هر جایی تو این عالم استعدادی صورت بگیره، افاضه حاصل میشه. الان بچه رو، نطفه رو چجوری لقاح میدن تو دستگاه؟ اونجا استعداد رو فراهم میکنن، افاضه صورت میگیره. تو هر زمینه‌ای که استعداد بیاد افاضه میگیره، حالا چه تو زمینه مجردات باشه، تو زمینه معنویات باشه، چه تو زمینه بحث مادیات باشه. و این کلاس و درس و نوار و کتاب هم چیان؟ برای حصول استعداده. جان انسان قوت بگیره تا بتونه خودش شکارچی بشه، خودش بتونه از اون ور شکار کنه. این جلسات دیگه جلسات آخریه معرفت نفسه. عزیزان گفتیم دروس معرفت نفس حضرت آقا یا کتاب گنجینه گوهر روانشون رو حتما یک دور، دو دور، سه دور عزیزان بخونن انشاءالله، تا ببینیم هفته بعد خدا چی میخواد، چی پیش میاد. اگر شد کتاب جدیدی رو دست بگیریم، و اگر هم عزیزان سوالی دارن تو زمینه معرفت نفس میتونن مطرح بفرمان. بلندتر بگید. آیا بودن علم با نبودن علم برابره؟ پس علم یک موجوده، یک موجودیه که این قدم اثرات داره. این بلنگو صنع علمه، علم اینو ساخته. اگه علم نبود این ساخته نمیشد. پس علم یک موجود حقیقی دارای اثره. اگه علم نبود این قالی بافته نمیشد. پس علم یک موجود حقیقی دارای اثره که نمیتونیم اینو انکار کنیم که. و نادان با دانا، یعنی اون که دار علمو و اون که نداره، برابر نیستن. پس یک موجود حقیقی اعتباری نیست که بگیم یه چیز اعتباریه، یه موجود حقیقیه. بعد میگیم خب این دانا اینو از کجا به دست آورده، طریق تحصیلش چجوری بوده. بله، خب نه خب ما علم که حرکت نیست که. خب بله، حرکت چی؟ دست و پاتون یعنی؟ خب خب باشه. نه ببین، بحث حرکت، علم به حرکت ما نظم میده. شما همین حرکتو داره انسان نادان، انسان دانا هم همین حرکتو داره، اما اون انسان نادان با اون حرکتش هیچ کاری نمیتونه کنه. این انسان دانا میاد اتم رو میشکافه. این مال علم دیگه، یه چیزی داره. ما اینو میخواییم بگیم، میگیم این یه چیزی داره که اون نداره، و این چیز یک امر حقیقیه، یک موجوده. اینو که بفهمیم بعد میگیم این موجود از کجا آورده، این گوهر علم از کجا آورده. خب اون بحث تذکری که میگن این نیست. اون بحث این که علم آیا تذکریه یا نه، یه بحث دیگه ایه که اگه در خاطرتون باشه جلسه قبل بود یا جلسه پیش از او یه بحثی داشتیم در مورد این که آیا علم تذکر یاداوریه. ما به یاد میاریم، یعنی میدانیم از یادمون رفته، به یاد میاریم. که آیه قرآن میفرماد والله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا، هیچی نمیدونستید. حالا اینجا هم که میگه همین بالفعل رو میگه هیچی نمیدونستید، یا اینکه اون ضمیر و باطن انسان رو میگه، اینجا هم خب بحثه. اما اینکه علم تذکر باشه لازمش اینه که جان ما، نفس ما قبل از بدن موجود بوده، در عالم مجردات بوده، علوم رو کسب کرده، یا چون در اونجا حجابی وجود نداره علوم رو به یک بار دریافت کرده، بعد تعلق پیدا کرده به بدن، فراموشی براش حاصل شده، که گفتیم از اینا نیست. گفتیم نفس قبل از جسم نمیتونه موجود باشه، چون تکثر نفوس قبل از تعلق به ابدان متصور نیست اصلا. اگه سوالی نیستی سلواتی رو بفرست.